أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. یکی از دستوراتی که به صورت مؤکد در کتاب مجید و روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بر او تاکید شده، ذکر کثیر هست که در قرآن به خصوص تصریح شده به این امر که وذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. ذکر الله رو بکنید، اون هم به صورت ذکر کثیر، نه ذکر محدود. و مصداقی از ذکر رو که به خصوص روی او تأکید شده، و سبحوه، خدای متعال رو تسبیح کنید از هر عیب و نقصی، و این تسبیح هم بکرتا و اصیلا هر صبح و شام ادامه پیدا بکنه، که اگر این ذکر ادامه پیدا کرد به انسان اهل ذکر کثیر شد. نتیجهش این است که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خود او بر شما صلوات میفرسته و ملائکه او هم بر شما صلوات میفرستند، و حاصل این صلوات الهی خارج شدن شما از ظلمات به سمت نور هست. این ذکر عنایت دارید، اولا ذکر الله هست، اذکر الله ذکرا کثیرا. الله همون است که عرض کردیم صاحب مقام الوهیت و خالق و رازق و رب و مدبر و قیوم ماست. توجه به حضرت حق و این شؤون و اسماء حسنایی که خدای متعال داره، که از شؤون ربوبیت و الوهیت خدای متعال هست، توجه به الله، ذکر الله، متذکر او شدن، اون هم دوام ذکر اگر ادامه پیدا کرد، موجب می شود که انسان با این دوام ذکر از ظلمات به سمت نور خارج بشه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. شاید این بیان همون مطلبی است که در آیه نورانی قرآن به شکل دیگری بیان شده، اذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد بکنم. اگر انسان توجه به خدای متعال پیدا کرد، حاصل این توجه به خدای متعال این است که خدای متعال انسان رو یاد میکنه، و اگر خدای متعال انسان رو یاد کرد، نتیجه یاد خدای متعال نورانی شدن انسان و هدایت انسان و خارج شدن از ظلمات به سمت نور و هدایت شدن به سمت خدای متعال هست. پس نتیجه ذکر خدای متعال این میشه که اگر کسی متذکر به خدای متعال بود و به خصوص اهل دوام ذکر بود، نتیجه مداومت بر ذکر و ذکر کثیر این است که انوار هدایت الهی در قلب انسان نازل میشه، و با نزول انوار هدایت انسان به سمت خدای متعال هدایت میشه. این معنا در موارد دیگری هم در قرآن با بیانات نورانی دیگری توضیح داده شده. خدای متعال میفرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیا اون کسی که خدای متعال به او شرح صدر داده و با شرح صدر به اسلام رسیده و خدای متعال به اون نورانیتی داره که با این نور سیر میکنه، همه سیرش در عوالم سیر با نور الهی است، از ظلمات فاصله گرفته به سمت نور حرکت میکنه، آیا این آدم مثل اون کسی است که به قساوت قلب رسیده و سختی قلب رسیده؟ مسلم این دوتا مثل هم نیستن. بعد خدای متعال میفهمد فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال اون انسانهایی که به قساوت رسیدن و ذکرشون قلبشون قاسی شده و ذکر الهی در این قلب وارد نمیشه. قلب قسی اون قلبی است که داد و ستد نداره دیگه، قساوت پیدا میکنه، سخت میشه، نه چیزی دریافت میکنه نه چیزی تحویل میده، این قلب میشه قلب قاسی، به خلاف قلبی که رقیقه که داد و ستد داره، هم دریافت میکنه و هم این دریافت هایی که وارد قلب میشه آثاری داره برای این اهل ذکر. این آیه رو خدای متعال باز در قرآن توضیح داده. من این چند تا آیه رو میخونم تا اون مطلبی که منظور نظر من است عرض بکنم. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای متعال اون کسی رو که بخواهد هدایت کنه و اراده الهی به هدایت او تعلق گرفته باشه به او شرح صدر میده و سینه او رو گشاده میکنه برای اینکه حقیقت به او عنایت بشه. یشرح صدره للاسلام، سینه او رو گشاده میکنه، وسیع میکنه تا ظرف بشه برای اسلام و حقیقت اسلام که تسلیم بودن به خدای متعال هست در قلب او نازل بشه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. و به عکس، و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اون کسی رو هم که خدای متعال بخواد اذلال کنه، به حیرت و سردرگمی بیاندازه، سینه او رو تنگ میکنه، که انما یصعد فی السماء. این تشبیه تشبیه دقیقی نیست. دیدید شما توپ رو میبرید توی آب، به جای اینکه این ظرف باشه و وقتی وارد دریا شد پر بشه، چون بسته است، داد و ستد نداره، تنگه، متصل به دریا نمیشه، تحت فشار قرار میگیره. که انما یصعد فی السماء. اون قلبی رو که خدای متعال باز میکنه، شرح صدر میده، درهای قلب به سوی حقایق باز میشه، حقایق در این قلب نازل میشن، به اسلام میرسه. اون چیزی که قلب انسان رو به خدای متعال میرسونه همون اسلام هست. یه عده‌ای هستن خدای متعال درهای قلبشون رو باز میکنه و بعد حقیقت اسلام در قلبشون نازل میشه. حقیقت اسلام هم در روایات دیدید معنا میکنه ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد خدای متعال اسلامه. شرح الله صدره للاسلام یعنی برای دین خودش. قلب انسان آماده میشه، دین الهی وارد قلب انسان میشه. این دین رو، این اسلام رو هم روایت معنا کرده، فرمود التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام به ولایته. حقیقت اسلام، حقیقت دین که در قلب انسانی نازل میشود که خدا میخواد او رو هدایت بکنه، چیزی جز حقیقت ولایت نیست. دریافت حقیقت ولایت و نورانی شدن به اون نور ولایت که حقیقت دین اوست، دیندار شدن یعنی این، بندگی کردن خدای متعال یعنی این، این نیازمند به یک شرح صدر داره. اگر خدای متعال به مؤمن شرح صدر داد، سینش گشاده شد، آمادگی پیدا میکنه که اون حقیقت ولایت در قلب او نازل بشه و جا بگیره در قلب او و قلبش حامل اسلام میشه. دیدید مثل این که شما یک ظرفی رو به دریا وصل بکنید، اگه این باز باشه این میشه دریا، متصل به دریا میشه. اگر بسته باشه، به جای اینکه وقتی وارد دریا شد بهره مند بشه، دریا به او فشار میاره دیگه. این حقیقت ولایتی که در عالم نازل شده برای هدایت ماست، برای رسوندن ما به خدای متعال، برای تسلیم شدن ماست، برای درک عبودیت، برای این است که ما نسبت به خدای متعال شؤون بندگی خودمون رو که در مناجات حضرت امیر که عرض کردم آمده بود، اون شؤون رو درک بکنیم. برای درک این شؤون بندگی است که اسلام نازل شده. اگر خدای متعال قصد هدایت کسی رو داشته باشه، دل او رو، صدر او رو، قلب او رو باز میکنه و این اسلام و حقیقت در قلبش وارد میشه، به مقام تسلیم میرسه، به مقام درک بندگی میرسه، شؤون خدای متعال و خالقیت و قدرت و عزت و حکمت او رو و در مقابل ذلت و فقر خودش رو درک میکنه. و اگر خدای متعال نسبت به بنده ای قصد هدایت نداشته باشه، که البته اراده الهی حکیمانه است، بی حساب نیست، و خدای نکرده کارش به جایی رسیده باشه که خدای متعال قصد داشته باشه او رو در حیرت بیاندازه، این سینه رو تنگ میکنه. وقتی تنگ شد دیگه تحمل اون حقیقت هدایت و اسلام و دین و ولایت رو نداره. این قلب میشه قلب قاسی. قلب قاسی، قلب به قساوت رسیده، قلبی که غافل از ذکر خدای متعال هست. و فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. اون انسانهایی که به قساوت قلب میرسن دیگه ذکر الله درشون پیدا نمیشه. ذکر الله یعنی همون اسلام، یعنی همون دین، یعنی همون توحید، یعنی متوجه الله بودن. این توجه به الله به همین معناست. اگر آدم گفت یکی او یکی من، این توجه به الله نیست. الله یعنی اون کسی که اله ماست، خالق ماست، رازق ماست، رب ماست، محیی ماست، ممیت ماست، مبقی و نگهدارنده ماست. توجه به الله یعنی توجه به این شؤون. اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت بکنه، به او شرح صدر میده و بعد حقیقت اسلام در دل او وارد میشه، به مقام تسلیم میرسه، حقیقت دین به او عنایت میشه، و وقتی حقیقت دین به او عنایت شد به مقام بندگی و ذکر میرسه. مقام بندگی و ذکر همون مقامی است که انسان اگر به اونجا رسید خدا رو درک میکنه، الله رو درک میکنه، متذکر به شؤون او میشه، متذکر به شؤون بندگی خودش میشه، متوجه به شؤون بندگی خودش میشه. نقطه مقابل هم اینه که اگر خدای متعال نخواد کسی رو هدایت بکنه، این انسان به قساوت قلب رسیده باشه، دیگه متذکر به الله نمیشه. متذکر به الله شدن، متوجه به شؤون الوهیت خدای متعال شدن، یعنی خود رو عبد دیدن، خود رو بنده دیدن، شؤون استکانت و فقر و گرفتاری و بیچارگی خود رو دیدن. این معنی متذکر شدن به الله است. این همون چیزیست که قلب انسان رو نورانی میکنه. انسان نورانی به نور هدایت میشه، و وقتی نورانی به نور هدایت شد به حقیقت خدای متعال راه پیدا میکنه. پس راه رسیدن به درک مقام الوهیت خدای متعال که انسان خدا رو بفهمه، بشناسه، حجاب ها از جلوش کنار بره، بتواند او رو اله ببینه، بتونه اسماء حسنای او رو ببینه در عالم، بتونه قدرت و حکمت و عزت و خالقیت او رو ببینه، به باطن خودش که نگاه میکنه، به بیرون که نگاه میکنه، به جای اینکه خودش رو ببینه، به جای اینکه دنیا رو ببینه، اسماء حسنای الهی رو ببینه که عالم رو پر کرده، یکی از راهاش ذکر الله. این ذکر الهی موجب می شود که انسان اگر متذکر شد، اگر به ذکر الهی رسید، کم کم آثار بندگی درش ظهور پیدا کنه و اسماء حسنای خدای متعال رو درک بکنه. و اینم عنایت بکنید، کسی به درک قدرت خدای متعال، حکمت خدای متعال، عزت خدای متعال برسه، به درک هر یکی از اونها برسه، درکی از بندگی خودش پیدا میکنه. وقتی قدرت او رو دید عجز خودش رو میفهمه. معنی درک قدرت خدای متعال این نیست که خودش رو کسی میدونه، او رو قادر میدونه، خودش هم قادر میدونه. معنای درک قدرت الهی اینه که او رو قادر میدونه، خودش رو عاجز میدونه. متذکر شدن به قدرت یعنی متذکر شدن به عجز خود، متذکر شدن به علم او یعنی متذکر شدن به جهل خود، متذکر شدن به حیات او یعنی متذکر شدن به موت خود. ذکر الله یعنی اینکه انسان او رو اله خودش ببینه و خود را عبد ببینه. این ذکر. اگر انسان اهل ذکر شد، آرام آرام این حجاب ها از او برداشته میشه و اون وقت آمادگی پیدا میکنه که خدای متعال رو درک بکنه و بندگی خودش رو، شؤون خدایی خدا و شؤون بندگی خودش رو درک بکنه. لذا یکی از راه‌هایی که برای رفع حجاب از انسان هست و برای این است که بتواند درک بکنه مولویت خدا رو، خدایی خدا رو، اله بودن او رو، الوهیت او رو، و متقابلا درک بکنه ذلت و بندگی خودش رو، ذکر و دوام ذکر هست. مداومت بر ذکر، مداومت بر توجه. عرض کردم توجه یک به یک نیست که یکی او یکی من، توجه به این که او اله من بندم، این نوع ذکر. این است که این ذکر اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، همراه با نوعی خشوع و خضوع و ترس در دل انسانه. این ذکر الله هست. این ذکر آرام آرام انسان رو به مقصد میرسونه. لذا در آیات، در روایات دستور به همین دوام ذکر داده شده. از امام صادق علیه السلام در کافی نقل کرده، حضرت در مناجات هایی که موسی کریم با ایشون داشت، در گفتگویی که با موسی کریم داشتن، خدای متعال به موسی کریم فرمودن موسی لا تفرح به کثرت المال، با کثرت امکانات و دارایی های خودت به فرح نرس، اینا موجب نشاط در تو نشه. مقام زهد همینه دیگه، مقام زهد اینه که امکانات آدم رو به خودش مشغول نمی کنه. ولا تنسنی علی کل حال، در هیچ حالی از احوال هم مرا فراموش نکن. چرا؟ حضرت حق فرمودن به خاطر این که فإن کثرت المال ینسی الذنوب، اگر انسان کثرت مال او رو به خود مشغول کرد، به حالت فرح رسید، اون کسی که با امکانات به نشاط میرسه، این غفلت های خودش، قصور خودش، کوتاهی های خودش رو فراموش میکنه. انسان وقتی متوجه خودش و کوتاهی ها و غفلت های خودش میشه که امکانات او رو به خودش مشغول نکنه. فإن کثرت المال تنس الذنوب، گناه انسان رو از یادش میبره. البته پیداست این همون کثرت مالی است که فرح بیاره دیگه، که این خلاف زهده. فرمود زهد این است که لکی لا تأسو الا مافاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. فراغت از دنیا اینه که انسان امکانات اگه میاد خوشحال نشه، امکاناتم از دست میره نگران نشه. وقتی امکانات میاد متوجه تکلیف باشه، وقتی امکاناتم خدای متعال میگیره متوجه تکلیف باشه. خدای متعال چه اون موقعی که پول میده، چه اون موقعی که مال رو میگیره، چه اون موقعی که آبرو میده، چه اون موقعی که میگیره، چه اون موقعی که جوانی میده و چه اون موقعی که جوانی رو میگیره، در هر دو صورت تکلیفی با انسان داره. و الا نه مال موضوعیت داره نه فقر، نه سلامتی موضوعیت داره نه بیماری، نه جوانی موضوعیت داره نه پیری، هیچ کدوم از اینا موضوعیت ندارن. همه اینا امکانات بندگی هستن. خدای متعال این امکانات رو که میده برای اینه که انسان با این امکان به بندگی برسه. با جوانی یه جور میشه بندگی کرد، با پیری جور دیگری. در ثروت یه جور باید خدا رو پیدا کرد، در فقر یه جور دیگری. در سلامتی جوری باید خدای متعال رو یافت، در بیماری جور دیگری. لذا اهل زهد، اهل فراغت کسانی هستن که نه آمدن امکانات اونا رو مشغول میکنه و نه رفتن امکانات. امکانات بیاد، اونا از این امکانات استفاده میکنن. امکانات از دستشون بره، با رفتنش به خدای متعال نزدیک میشن. بهره‌مندی از امکانات، چه در لحظه‌ای که این امکانات هستن، چه در لحظه‌ای که امکانات از ما گرفته میشن، این بهره‌مندی ها منوط به این هستن که انسان فارغ از امکانات و آمد و شد امکانات باشه. لذا زاهد رو در روایات اینجوری معنا میکنه، فرمود این آیه قرآن شرح حال زهاد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اونایی که میدونن که هر حادثه‌ای که به انسان میرسه تصادف نیست، بلکه بر اساس یک مکتوب الهی است، یک مقدر الهی است، و میدونن در تقدیر الهی یه تکلیفی است. اون موقعی که به انسان میده یه تکلیفه، اون موقعی که میگیره یه تکلیفه. به تعبیر دیگه در مقدر الهی همیشه یه راهی به سوی خدای متعال هست. اون موقعی که چیزی میدهد یه راه باز میکنه، اون موقعی هم که میگیرد یه راه دیگه ای باز میکنه. چه در امکانات، چه در وقتی که امکانات میره، دنبال اون راهی هستن که به سوی خدا براشون باز شده. اینا میشن ظاهر. لذا اگر امکانات دل مشغولی و فرح آورد، این امکان دیگه انسان را از خودش و غفلت‌هاش و ضعف‌هاش غافل میکنه. و این ضعف‌های ما هست که ما رو به خدای متعال پیوند میده. خدای متعال به موسی کلیم فرمود لا تفرح به کثرت المال ولا تنسنی علی کل حال، نه با کثرت مال مشغول بشو، فان کثرت المال تنس الذنوب، گناه رو از یاد انسان میبره. از اون طرف هم حضرت فرمودن که به عکس، اگر انسان به ذکر رسید با ذکر به خشوع میرسه و از اون طرف، و فرمودن نسیان خدای متعال قلب رو به قساوت میرسونه. قساوت قلب، سنگینی قلب مال نسیانه. پس بنابراین اگر خدای متعال بخواهد دلی رو هدایت بکنه، به او شرح صدر میده، رقت میده. وقتی شرح صدر داد، حقیقت ذکر الهی وارد قلب میشه، انسان متذکر الله میشه. متذکر الوهیت شدن یعنی متذکر بندگی شدن. لذا استکبار انسان، انیت انسان، خودیت انسان برداشته میشه، حجاب انسان برداشته میشه. وقتی حجاب برداشته شد، حقیقت دیده میشه. این طریقی است که در این چند تا آیه آمده بود. حالا اینو باز من با بعضی آیات دیگه تقدیم کنم خدمتتون. این آیه مبارکه سوره اعراف رو ملاحظه فرموده اید، آخر سوره اعراف است این آیات. خدای متعال دستور ذکر میده برای اونایی که نیاز به ذکر دارن. این دستور ذکر از سوی خدای متعال دیگه، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، میفهمد رب خودت رو یاد بکن، توجه کن به ربوبیت او. ربوبیت یعنی خالقیت، یعنی هدایت. خیلی از اسماء حسنای الهی مثل خالقیت او، مثل هدایت او، فرع بر ربوبیتن. ذکر رب یعنی ذکر این شؤون، توجه به شؤون. اون کسی که رب توست، مربی توست، تو را آفریده و داره تو را هدایت میکنه، تر و خوش میکنه، متذکر او باش. وذکر ربک فی نفسک، این ذکر هم ذکر باطنی باشه، در باطن خودت متذکر پروردگار باش. با چه حالتی؟ تضرعا و خیفتا. ذکر رب توامه با خشوع و تضرع و استکانت باشه. استکانت به ربت داشته باش، متضرع باش، خاضع باش، ملتمس باش، کشکول گدایی و نیاز دستت باشه و اینجوری به یاد ربت باش. تضرعا و خیفتا، این ذکر ذکر پنهانی باشه، لازم نیست همراه با سر و صدا باشه. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول، لازم نیست همراه با سر و صدا باشه، دون الجهر من القول باشه. اگرم قولی هست، ذکر زبانی هست، این ذکر ذکر آرام باشه. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. وقت ذکرم خدای متعال بیان میکنه بالغدو و الاصال، هم صبحگاهان هم شامگاهان. اگر این ذکر پیدا شد، نتیجهش اینه، میفهمد ولا تکن من الغافلین، در این اوقات از اهل غفلت نباش، مواظب باش، در باطن خودت در قدو و آصال متذکر به رب باشی، به خالق خودت، به رازق خودت، به نگهدارنده خودت، متذکر اون رب باش. حالتت هم حالت خشوع و تضرع باشه، آرام هم باشه، ذکر پنهانی و آرام. نتیجهش چیه؟ نتیجه رو در آیه بعد خدای متعال ذکر میکند. ان الذين عند ربك، اگر کسی چنین ذکری رو ادامه داد، خاصیت این ذکر رفع حجابه، به مقام عند رب میرسه. خدای متعال با ما هست، ما همیشه در محضر خدای متعال هستیم. و هو معكم اینما کنتم. اما معنای این که خدای متعال با ما هست این نیست که ما عند ربیم. به مقام عند رب رسیدن نیاز به عبور از خود داره. لذا شهدایی که جانشون رو در راه خدای متعال میدهن، عند ربهم یرزقونن، به مقام عند رب میرسن، حضور ربوبیت حضرت حق رو لمس میکنن، احساس میکنن، بهشون اجازه حضور در محضر رب میدن. و الا انسان تا به خودش مشغوله، اجازه حضور در محضر پیدا نمیکنه. آدم وقتی داره نماز میخونه، اگر مشغول به خودش و شؤون دنیا شد، دیگه به او اجازه حضور در محضر پروردگار نمیدن. وقتی بهش اجازه حضور میدن که مشغول به رب باشه و از خودش غافل بشه، اگر این ذکر در انسان ادامه پیدا کرد، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، انسان از خودش غفلت از ربش رو سلب کرد، ولا تکن من الغافلین، نتیجهش اینه که به مقام اندر رب میرسه. ان الذین اندر ربک، اگر به اینجا رسید، به مقام اندر رب رسید، ربوبیت او رو مشاهده کرد. عرض کردم ربوبیت رب رو مشاهده کردن یعنی همین، همونی که در مناجات حضرت امیر عرض کردیم، این مشاهده ربوبیت، مشاهده الوهیت، برسه به این که او خالق است و ما مخلوق، او حی است و ما میت، او عالم است و ما جاهل، و اعلام تضرع و استکانت و فقر به رحمت او بکنه. این میشه مقام اندر رب. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، دیگه این آدما استکبار ازشون برداشته میشه، کبریایی در مقابل خدای متعال نمی کنن. و اون چه مانع عبودیت، استکبار انسانه. نقطه مقابل استکبار عبودیته، نقطه مقابل عبودیت استکباره. این که در خطبه معروف امیرالمؤمنین علیه السلام، خطبه قاصعشون، حضرت متذکر میشن که کبریا و عزت لباس جلال الهی است، به هیچ کس حق نداره این لباس رو برش بکنه، پوششی است که خدای متعال با این پوشش با بندگانش برخورد میکنه. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه و جعلهما حما و حرما علی غیره، این دو صفت قرارگاه غیره، و اصطفاهما لجلاله، این دو از خصوصیات جلال الهی است، و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما، هر کسی هم در این دو خصوصیت با خدای متعال منازعه بکنه، او مورد لعن الهی و از رحمت الهی دور میشه، ترد میشه. حضرت بعد توضیح میدن که قرقگاه بودن کبریا یعنی چی؟ قرقگاه بودن عزت یعنی چی؟ یعنی انسان مطلقا برای خودش ملک و ملکی نباید قائل بشه. به هر اندازه‌ای که انسان حریم برای خودش قائل میشه، این استکباره. چون اگر لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد از اینم که خدای متعال امکانات رو به ما داد، اگر بعد از این امکاناتم ما خودمونو مالک بدونیم، این استکباره. او مالک، ما مملوکیم. بعد از این که به ما حیات طیبه هم داد، ما خودمونو زنده بدونیم، این استکباره. او حی است، ما میتیم. استکبار یعنی برای خود شأنی قائل شدن، مملکتی قائل شدن. تعزز یعنی این که انسان برای خودش حسابی باز بکنه، فرمان خدا رو نبره، در مقابل اراده الهی در خودش اراده ای ببینه، استقامت کنه. تذلل یعنی اراده خود رو خاشع کردن. تواضع یعنی هیچ ملک و ملکی برای خود قائل نبودن. نقطه مقابلش میشه استکبار و تعزز. استکبار یعنی ملک و ملک قائل شدن ولو به اندازه یک ذره. این لازمه بعدیش تعزز. انسان اراده خودش رو سپر اراده خدای متعال میکنه، میخواد جلوی نفوذ فرمان او رو در خودش بگیره، این میشه تعزز. همه معصیت ها استکباره، تعززه. لذا حضرت توضیح میدن دیگه، در این خطبه ملاحظه فرمودید، همه بیان نورانی حضرت اینه که امتحان شما به کبریا و عزته، باید مواظب باشید، استکبار نکنید، تعزز نکنید، برای خودتون ملک و ملکی قائل نشید، در مقابل اراده خدا اراده ای نداشته باشید، هر چی او میخواد بخواد. تبعیت و بندگی یعنی همین. بعد حضرت توضیح میدن که خدای متعال ملائکه مقرب هم اینجوری امتحان کرده دیگه. وقت بر به ذالک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستكبرین. امتحان به کبریا و عزت بوده. با این امتحان به کبریا و عزت دو تا صف درست میشه، صف متواضعین، صف مستکبر. اون چیزی که استکبار رو در انسان از بین میبره، انسان در مقابل کبریا او احساس خشوع میکنه، احساس کوچکی میکنه، دوام ذکر، این نوع ذکر، ذکری که انسان شؤون ربوبیت او رو در نظر بگیره، خاشعانه، متضرعانه، آرام، مداوم، بالغدو و بالآصال او رو یاد بکنه. این مداومت ذکر تدریجا حجاب ها رو برمی‌داره، انسان رو به مقام اندر رب میرسونه. اگر به مقام اندر رب رسید، در اون مقام ان الذین اندر ربک دیگه لا یستکبرون عن عبادته، عبودیت خودش رو میفهمه. عبادت یعنی بندگی، یعنی گدایی، یعنی احساس فقر، یعنی احساس نداری، همونی که عرض کردیم، یعنی عرض نیاز. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، احساس افتقار نکردن استکباره. احساس گدایی و فقر و نداری و ذلت کردن، این میشه عبودیت. نقطه مقابل استکبار میشه عبودیت. دوام ذکر قرب میاره، لقا میاره. به انسان وقتی او رو دید، دید او رب من هیچ کارم، کسی به این شهود رسید، به عبودیت رسیده دیگه، استکبار ازش دور میشه. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، استکبارشون برداشته میشه. و یسبحونه، او رو تسبیح میکنن، هم صفت جمال او رو میبینن هم صفت جلال او. گاهی انسان زیبایی های خدا رو میبینه، عبادت میکنه، بندگی میکنه، جمال رو میبینه ولی جلال الهی رو نمیبینه. تسبیح مشاهده جلال خداست. هر چه درک میکنه خدا رو از اون هم منزه میدونه. وقتی انسان به مقام خشوع میرسه، خاصیت مقام خشوع اینه که انسان به تسبیح خدای متعال میرسه. هر درکی از خدای متعال پیدا میکنه، به نظرش میاد این درک درک محدودی است. خدا رو از درک خودش، از فهم خودش، از اون چه از خوبیا به خدا نسبت میده منزه میکنه. سبحان ربک رب العزته اما یصفون. او رب العزه است، او عزیزه. رب عزیز رو که نمیشه درش نفوذ کنی، درکی ازش پیدا بکنی. همه توصیف های ما دون شأن اوست. سبحان ربک رب العزه اما یصفون. لذا فقط یه عده میتونن خدا رو توصیف کنن، اون عباد مخلص خدا هستن. اونایی هستن که دیگه توصیفشون توصیف خود خدای متعال، خودش خدا داره خودش رو توصیف میکنه. وقتی امیرالمومنین در نهج البلاغه خدا رو توصیف میکنه، خدا داره خودش رو توصیف میکنه. چون امیرالمومنین کسی است که لسانه الذی ینطق به، دیگه زبانش زبان خداست، لسان الله دیگه، ید الله، اذن الله، لسان الله. وقتی نبی اکرم توصیف میکنه همین جوره. این نکته رو من اشاره کنم بگذرم، لذا حواسمون باشه فرق است بین حکیم و عارف و معصوم. معصوم عباد مخلص خدا هستن، اونا حق توصیف دارن. اونا وقتی خدا رو توصیف میکنن، خدای متعال خودش رو داره توصیف میکنه. ولی فیلسوف و حکیم اینجوری نیستن، عارف اینجوری نیست. او وقتی خدا رو توصیف میکنه، بعد یه سبحان الله بعدش بگذاریم، بعد بگیم همه اینایی که تو فلان کتاب بزرگ فلسفی نوشته، فلان عارف گفته، سبحان الله، خدا منزه از این حرف. ولی وقتی خدای متعال خودش رو توصیف میکنه، دیگه سبحان الله نداره. وقتی امیرالمومنین توصیف میکنه، ان الذین عند ربک، اونایی که مقام عند رب پیدا میکنن، اولا دیگه استکبارشون برداشته میشه، همه عمرشون میشه سجده، تواضع، فقر خودشون و غنای او رو میفهمن. این که انسان برای خودش حساب و کتاب باز میکنه، حاضر نیست بندگی بکنه، این مال اینی که فقر خودشو ندیده، غنای او رو ندیده. و یسبحونه، به تسبیح میرسن. و سوم و لهو، فقط برای او یسجدون، مستمرن سجده میکنه. نه یسجدونه، نه لهو، فقط برای او یسجدون. یعنی همه عمرشون مستمرن سجده است. این سجده و خشوع هم که میدونید بالاترین مرتبه خشوع سجده است. لذا حاصل سجده قربه دیگه. آن آیه سجده سوره مبارکه اقرا نظر مبارکتون هست، من آیه رو نمیخونم. سجده قرب میاره، بهترین حال خشوعه. و لهو یسجدون، این آدمایی که به این مقام میرسن فقط برای او علت دوام سجده میکنن. فعل مضارع دیگه دلالت بر دوام داره، مستمرن سجده میکنن. پس یکی از اموری که استکبار انسان رو بر می داره، حجاب انسان رو بر می داره، انسان رو به مقام درک ربوبیت و درک جلال الهی می رسونه، این مداومت در ذکره. اونم ذکر به همین معنا که انسان خودش رو بنده ببینه، او رو خدا ببینه، شؤون ربوبیت او، شؤون الوهیت او رو یاد بکنه و بعد شؤون افتقار خودش رو. این آیه که می فرماید وذکر الله ذکرن کثیرا، دستور به ذکر الله، یعنی اونی که همه اسماء الحسنا رو داره، ذکر خالق، رازق، رب، حی، قیوم. عرض کردیم این ذکر و توجه، نقطه مقابلش هر وقت او خالق است من مخلوقم، او حی من میتم، این میشه ذکر الله. این اگر به ذکر کثیر رسید، حاصلش اینه وذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. اگر انسان به تسبیح رسید، علت دوام ادامه پیدا کرد، اون وقت صلوات الهی این بنده رو میگیره و وقتی صلوات الهی بنده رو گرفت، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدای متعال این بنده رو دیگه از ظلمات به سمت نور میبره. این همو هدایت الهی است. هدایت الهی همینه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. این همون صلوات الهی است. خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت کنه برایش صلوات میفرسته. این صلوات الهی همون شرح صدره، همون رسیدن به نور اسلامه، همون رسیدن به نور ولایته. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، شرح صدر برای اسلام پیدا میکنه، یعنی به نور میرسه، نور اسلام و حقیقت اسلام در قلبش نازل میشه و با این نور هست که انسان به خدای متعال نزدیک میشه. یه جمله عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم. ما عرض کرده بودیم، بازم اینو تکرار میکنم، که انسان اگر بخواد به پروردگار برسه، که رسیدن یعنی اینا، نه اینکه من هستم او هم هست. گاهی ما خیال میکنیم به خدا که میرسیم خودمون فر بهتر میشیم، اینجوری نیست. انسان هرچی به خدا نزدیکتر میشه لاغرتر میشه، یعنی از خودش کم میکنه به او اضافه میکنه. هرچی آدم به خودش اضافه میکنه از خدا دور میشه. نزدیک شدن به خدا یعنی از خود کندن. انت الحی و انا المیت، انت العالم و انا الجاهل. این که خیال کنیم بنده عاشق کمال خودش میره به کمال خودش برسه، کسی که به طرف کمال خودش میره دائما بت نفسش بزرگتر میشه، بت پرستیش بیشتر میشه. قرب یعنی از خود کندن، یعنی بر او افزودن. هر چی آدم ملک و ملک برای خودش قائله، بریزه ملک و ملک رو به او نسبت بده، این میشه قرب. و الا به خودت چیزی نسبت بدی که قرب حاصل میشه؟ کدام طرف؟ گاهی این تعاریف تعاریف اساسی است که اشتباه تعریف شده ها، مشکل هم درست میکنه برای انسان. انسانی که عاشق کمال خودشه که خداپرست نیست، که هر چی هم جلوتر میره خودش رو کاملتر میبینه. به هر اندازه که خودش رو کاملتر میبینه احساس استکبار میکنه، به یه جایی هم میرسه که دیگه به هیچ مقامی قانع نیست. چون به هیچ مقامی قانع نیست، میگه دیگه خود خود خدا هستیم ما دیگه. این تعظیم خدا نیست، این تعظیم نفسه. اون کسی که ادعای خدایی میکنه، من نمیخوام نسبت بدم به افراد، میرسه به جایی که میگه لیس فی جبتی الا الله. اینو خیلی همیشه تواضع معنا نکنه، خیلی وقتا بالاترین استکباره. تو ریاضتش دنبال کمال خودشه، میرسه به یه جایی که دیگه میبینه حالا بگه من پیغمبرم هم به درد نمیخوره دیگه. اینم یه نوع ادعای خدایی کردنه، در حالی که بنده هرچی مقربتر میشه باید متواضع‌تر بشه، باید فقرش بیشتر بشه، غنای او رو بیشتر درک بکنه، نه خودش رو غنی‌تر ببینه، باید خود رو فقیرتر ببینه، ذلیل‌تر ببینه، خاشع‌تر ببینه، در مقابل کبریا و عزت او خشوع بیشتر و حقارت بیشتری در خودش احساس کنه. انتل عظیم و انل حقیر، ما نمیخوایم اینو بپذیری. بعدمون میاد بهت بگن حقیری، و حقیریم دیگه. این جمله دعای عرفه سید الشهدا ارواح نافدا، کیف استعز و فی الذل ارکستنی، خدا تو منو ذلیل کردی، چجوری احساس عزت؟ مگه میشه به عبد احساس عزت بکنه؟ عبودیت دیگه. بنابراین اگر انسان توجه کرد، توجه به اوست، ذکر اوست. ذکر او یعنی احساس کوچکی کردن و احساس عظمت او رو کردن. ذکر الله یعنی این ذکر موجب می شود که انوار الهی در قلب میاد. انر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک. قلب وقتی به سوی او نگاه میکنه، یعنی روش رو از خودش بر می گردونه به او نگاه میکنه، پرتو نگاه به او تو دل میاد، دل نورانی میشه. این همون نور ایمانه، نور توحیده، همون فهو علی نور من ربهیه، همون هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر ما متوجه او شدیم، اون وقت نگاه به او موجب می شود او بر ما صلوات بفرسته، قلبمون نورانی میشه، شرح صدر برای اسلام پیدا میشه، شرح صدر برای تسلیم شدن به الله، معرفت الله و اسلام برای انسان حاصل میشه. اون وقت انسان میرسه به کجا؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجبا. هر چی بیشتر کوچکی کنی، هر چه بیشتر احساس تواضع کنی، حجاب‌های بیشتری برداشته میشه. هر چه بیشتر از انسان خلع ملک و ملک بشه، حجب نورانی هم برداشته میشه، حتی تصل الی معدن العظمة، حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور فتصل الی معدن العظمة. این اون چیزیه که برای انسان در این مسیر ممکنه حاصل بشه. از توجه و ذکر به همون معنایی که اشاره شد.